تم الشهر المسنو علی.
وجود مقدس آقا رسول الله یکی از مهمترین فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را در روز غدیر خم بیان فرموده. هزاران فضائل دارد، صدها فضائل ویژه دارد، یکی از اینها عبارت است از داستان غدیر. شما تأسف نکنید که 120 هزار نفر در داستان غدیر حضور داشتند. چرا 120 هزار تا تاریخ نقل نشده؟ نهایت 120 تا به دست ما رسیده، یعنی از هزار نفر یه نفر نقل کرده. چرا؟ چون هر که نقل میکرد با شلاک روبرو میشد. با توجه به این چه امشب شب زیارتی مخصوص آقا امام رضا علیه السلامه، خواستم یه اشاره داشته باشیم به خطبه غدیر امام رضا علیه السلام. ما سه تا خطبه مهم داریم، یکی از شخص رسول الله در روز غدیر، یکی از وجود مقدس امیر المؤمنین در یک سالی چه غدیر خم با روز جمعه مصادف شد، و یکی هم خطبه آقا امام رضا در مرو در خراسان. و این هم خطبه بسیار مهمی هست چه آقا امام رضا علیه السلام در مرو این را در روز غدیر خم بیان فرموده. آقا امام رضا توضیح می دهد که آقا رسول الله امر فرمود که در تمام قرا و قصبات دستور بدهند که مردم مهیا بشن بیان حج، چون پیامبر یک حج رسمی دارد، اونم همون حجۃ الوداع. و اینم اعلام کرده که هر کس هر کجا از مسلمان ها هست بیاد و مراسم حج رو از من یاد بگیره. بعد جشن و سرور ایام غدیر هم مربوط است به همون حجۃ الوداع، که در اون حد حضرت در جعفه جمع شدن، 120 هزار نفر را آوردن و برای اونها خطبه غدیر خوندن. به طور که قبلا اشاره کردیم در کافی شریف می فرماید همه پیامبران اوصیای خود را در روز غدیر تعیین کردند و همه پیامبران به اوصیای خود دستور دادن چه روز غدیر را جشن بگیرن. کافی شریف جلد 4 صفحه 149. و پیامبر هم بعد از اینکه امیر المؤمنین را به ولایت نصب فرمود، فرمود هنون ان الله خصن بالنبوه و خص اهل بیت بالامامه. به من تبریک بگید، به من تبریک بگید که خدا مرا به نبوت و خاندانم را به امامت اختصاص داد. در الغدیر جلد اول صفحه 513. بعد به حسان ابن ثابت هم فرمود که با سرودن شعری این غدیر را جاودانه سازد، چون شعر اثر خاصی دارد در جاودانه شدن یک حادثه. این هم در خصائص الائمه مال سید رضی. سید رضی اول خصائص الائمه نوشته، وقتی رسیده به امیر المؤمنین بخشی از کلمات امیر المؤمنین آورده، بعد ادامه داده شده نهج البلاغه. یعنی نهج البلاغه در واقع بخشی از کتاب خصائص الائمه می باشد. بعد به امیر المؤمنین امر فرمود که همه ساله عید غدیر را جشن بگیرن. کافی شریف جلد 4 صفحه 149. و همه خاندان اسمت و تارت همه ساله غدیر را جشن می گرفتن. از تنبیه و الاشراف مسعودی صفحه 221. آقا امام رضا علیه السلام در سال 203 در مرو عید غدیر را جشن گرفتن و مفصلا انعام و اطعام و هدایا، چه این را در الغده جلد اول صفحه 536 از شاهدان عینه نقل کرده. فیاض توسی اونجا حضور داشته، گزارش داده، امینی هم از اون نقل فرموده. و موعظ دوله پادشاه مقتدر آل بویه در سال 352 غدیر را رسما جشن گرفت. الخطه المقریزیه جلد 2 صفحه 116. اهالی مصر هم در و مراکش هم در سال 362 غدیر را به مدت 10 روز جشن گرفتن. دهه غدیر یادگار فاطمیونه، اونها هم سال 10 روز جشن میگرفتن از سال 362 به بعد. الخطت المگریزیه جلد 2 صفحه 117. بعد میگریزی مفصلا در مورد مراسم جشن و سرور دهه غدیر از دولت فاطمیان و از صله و تبرعات اونها در طول دهه غدیر مربوط به سال 516 را گزارش کرده. خطت میگریزیه جلد 2 صفحه 119. از سال 907 در ایران هم عید غدیر عید رسمی اعلام شده و جشن گرفتن. یعنی الان در حدود 530 سال است که عید غدیر در ایران رسما جشن گرفته می شود. اخیراً هم چه مراجع دستور دادن چه غدیر را باید دهه بگیرید و الحمدلله این دهه ها انجام می شود و همین مجلس هم به زائده این تفکر این مرجعیته. غدیر خم به نص قرآن روز اکمال و اتمام نعمته. خداوند منان یک ماه به حضرت موسی وعده داد، بعد فرموش با 10 روز آن را تمام کند. تعبیر تمام و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، اتممناها به 10 یعنی تمام شدن با 10. سوره اعراف آیه 142. در حج واجب هم اگر کسی به قربانی دست پیدا نمی کند باید 10 روز روزه بگیرد، 3 روز در حج، 7 روز هم در بعد از مراجعت. چه فمن لم یزید فصیام 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم تلک عشرتون کامله. این 10 روز میشه 10 روز کامل. سوره بقره آیه 196. این دو تا آیه رو برای چه خوندیم؟ گفتیم چه روز عید غدیر روز اکمال دینه و اتمام نعمته. قرآن هم برای اکمال 10 روز را مطرح کرده، هم برای اتمام. ولذا اگر ما خواستیم که جشن غدیر بگیریم، جشن اکمال و اتمام بگیریم، لازمش این است که 10 روز بگیریم. اگه 3 روز گرفتیم خود جشنه، 1 هفته جشنه، اما کمال و تمام نیست. اما اگر 1 دهه ما جشن گرفته میشه 1 دهه کامل، 1 جشن کامل. علامه طباطبایی در المیزان مفصلا راجع به کمال و تمام بحث کرده و فرموده چه کمال و تمام با 10 میشود. در المیزان جلد 2 صفحه 70. راغب اصفهانی میگوید العشره هو العدد کامل. عشره عدد کامل. مفردات راغب صفحه 335. امام رضا علیه السلام پایه‌گذار دهه هست. روز اول محرم دیوارها را مشکی زد، فرمود یبن شبیب این کنت باکند شیعن. یعنی دهه محرم دهه عاشورا یادگار امام رضا علیه السلام. اگر ما بودیم میخواستیم که برای امام حسین مجلس بگیم از عاشورا شروع میکردیم، ولی آقای امام رضا 10 روز گرفته و برای ما هم این 10 روز را یاد داده. اماله شیخ صدوق صفحه 112. پس میگریزی که دهه را بحث میکنه میگه در سال 516 فاطمیون آمدن بیش از 5000 سوار نظام، بیش از 1000 نفر تیرانداز، بیش از 7000 نفر پرچم به دست از اصناف مختلف در اطراف خلیفه حرکت کردند تا آمدن به مقام رأس الحسین. در قاهره مشهدی هست به نام مشهد رأس الحسین. اونا معتقد هستن که سر مقدس آقای امام حسین اونجا دفن شده و غوغا می شود. یک رقم آمارش اینه، چند سال پیش دولت مصر اعلام کرد که در ظرف 1 سال 1 میلیون نامه از شهرهای مختلف به مشهد رسول حسین پست شده. یعنی چه؟ شما حساب کنید در طول سال هر روز میلیون ها زائر مشهد هست، اما از حرم بپرسید چند تا نامه با پست میاد که به ظریف بیندازن، شاید 10 تا 20 هم نباشه. ولی در مصر اونقدر مردم عاشق رأس الحسین هستن که اونها که میتونن بیانزه میان. نشده در قاهره یک داماد و یک عروس بدون حضور در مشهد رأس برن تو هجله. یعنی حتما باید همه دامادها و عروسها بیان برای مشهد رأس الحسین زیارت کنن، خود را اونجا بیمه کنن، بعد برن تو هجله. و آنان که نمیتونن بیان قاهره تو شهرهای مختلفن نامه میفرستن توسط پست جناب بیندازن تو زری امام حسین در مشهد رأس الحسین و رقم اینها را در یک سال 1 میلیون نفر دولت مصر اعلام کرده. این خلیفه فاطمی هم میامد اونجا مشهد رأس الحسین با این تشریفات. بعد قازلقضات داره که نماز عید میخون با جمعیت. این قولی هست برای این چه عید غدیر چه داره که نماز دارد دم زور، قولی هست برای این چه میشه به جماعت خون. حالا ما کاری نداریم، بحث فقها هست و در اونجا این کار رو انجام میدادن، داره که نماز عید را با جماعت میخوندن و بیش از عید قربان ذبیحه ذبح میکردن. خب در عید قربان همه قربانی میکشن، هزاران نفر، ده ها هزار نفر، و عید قربان تا عید غدیر یه هفته بیشتر فاصله نداره. میگه در روز غدیر در قاهره بیش از روز عید قربان قربانی ذبح میکردن. بعد نکته مهم اینه، میگه چه وقتی چه خلیفه در جایگاه مینشست قازلقضات میره منبر سخنرانی میکرد، اشعار نغز و پرمغزی خونده میشد، همگان از عالی و دانی، از ثروتمند و مستمند منتظر جایزه قدیر بودن. جایزه قدیر چه بود؟ ایشان مفصلا بحث کرده، میگه چه دو تا گونی دو طرف خلیفه، پول طلا. هر کی میامد یک مشت به او طلا میداد، هر کس دختر دم بخت داشت میگفت که انشالله عید قدر براتون جهازیه میدم، هر که داماد دم بخت داشت میگفت که روز عید قدر من داماد میگرم پسرم را. یعنی همه منتظر جایزه عید قدر بودن که با جایزه که خلیفه روز قدر میدهد این دامادها برن خونه و زندگی تشکیل بدن و عروسان برن جهیزیه تعیین کنن. یک همچه عطیه ای از طرف خلیفه به مردم داده میشد به مناسبت روز عید قدر. اینا بحثی بود چه آقای مقریزی نقل کرده، ما هم ای کاش یاد بگیریم. یعنی صرف این چه عید قدر را جشن میگیرم نباشد. خب در عید قدر امیرالمومنین به همه هدیه میداد، در عید قدر امام رضا به همه هدیه میداد، خب اونا جای خود، حتی خلیفه فاطمی هم اونم در سطحی که دختران دم بخ خونه بخ برن، داماتا سر خونه و زندگی برن. در نتیجه یک چنین رفاه، آسایش، فراغت در سایه عید قدر. در تبریز ما هر سال 110 تا جهیزیه میدن در روز قدر، کاری بسیار خوبیه، ولی باید در هر شهری باشد و باید اونجا هم توسعه پیدا کنه، به همین اکتفا نشود، بلکه این فرد همیشه یادش باشه من روز قدر به بخت رسیدم. من فراموش نمی کنم که وقتی ما خیلی بچه تر از حالا بودیم در تبریز ما روز نیمه شعبان هر کس هیچی نامش مهدی یا نرجس بود، تو هر خانه مهدی یا نرجس بود، اگر آب لوله کشی نداشتن باشه آب می کشیدن. یک سال من تبریز بودم، اون سال 250 خانه را آب لوله‌کشی کشیدن. خب کسی آب لوله‌کشی نه هیچی نداره. 250 نفر از برکت داشتن نام مهدی یا نرجس در اعضای خانواده صاحب آب شهری شد. ما هم انشاءالله اینها را یاد بگیریم و عمل کنیم و انشاءالله همه ساله روز عید قدیر و دهه قدیر اون چی از دست ما میاد خودمون، اون چی از ما بر نمیاد با تشویق دیگران این کار انجام بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.